بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یکی از آیات شریفه‌ای که در بحث نکاح در قرآن کریم مطرح شده این آیه شریفه 221 سوره مبارکه بقره: ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولعامة مؤمنة خیر من مشرکه ولو اعجبت ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرکه ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنه و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون. آیه 221 بقره است. در این آیه شریفه بحث در این است که می‌فرماید نکاح مرد مسلمان با زن مشرک باطل و حرامه و نکاح زن مسلمان با مرد مشرک حرام. اجمال آیه شریفه در این معناست که می فرماید که مرد مسلمان با زن مشرکه نکاح نکنه و اگر امر دائر بین یک زن کنیز مؤمن باشه عمه مؤمن از مشرکه بهتر هست، ولو اینکه اون زن مشرکه به حسب ظاهر بهتر باشه و همچنین در عکس قضیه. در این آیه شریفه اولین نکته‌ای که مطرح هست این است که کلمه نکاح معناش چیه؟ نکاح رو قبلا ملاحظه فرمودید که در لغت به معنای وطی قرار دادن، به معنای جماع قرار دادن. نکاح به این معنا ذکر شده. آیا در این آیه شریفه به همین معناست یا اینکه در این آیه شریفه نکاح به معنای عقده؟ صاحب کتاب مسالک الافهام در جلد سوم مسالک صفحه 235 می فرماید که الاکثر علا ان النکاح فی هذه الموارد یراد به العقد. نکاح در این موارد که مراد این است که مرد با چه زنی علقه زوجیت داشته باشه، زن با چه مردی علقه زوجیت داشته باشه، مراد عقد نکاحه. کشاف زمخشری میگوید ما جا ان نکاح فی القرآن الا به معنی العقد. نکاح در قرآن فقط به معنی عقد آمده. و انکحوا الایاما منکم انکاح همین ایجاد علقه زوجیت که اون آیه رو مفصل بحث کردیم. فانکحوهن ما طاب لکم به معنای عقده. اصلا کشاف گفته در قرآن کلمه نکاح به معنای غیر عقد نیامده. صاحب کتاب مجمع البیان مرحوم طبرسی میفرماید ان اصله الوطی ثم کسر حتی قیل للعقد نکاح. معنای لغوی نکاح وطیه، جماعه. کسرت الاستعمال درش بوده، بعد از کسرت الاستعمال به معنای در عقد استعمال شده. حالا آیا این حرف کشاف درسته یا نه؟ یعنی واقعا در قرآن هر جا کلمه نکاح آمده در عقده یه مقداری ما در این تأمل داریم و باید تمام آیات شریفه‌ای که این لفظ در او استعمال شده اینها رو بررسی بکنیم ببینیم آیا مدعای کشاف درسته یا نه. اما تردیدی نیست که اینجا در این آیه شریفه کلمه نکاح به معنای همون عقده. آیه اصلا اولا در مقام بیان این است که مرد با چه زنی مسلمان با چه زنی ازدواج کنه یا زن با چه مردی ازدواج بکنه، خصوصا اون مقابلش که می‌فرماد و لعمتون مؤمنه خیر من مشرک ولو اعجبتکم، اینا قرینه خیلی خوبی هست برای این که مراد عقد نکاحه. یعنی اصلا ما باشیم و خود این آیه شریفه ازش این معنا استفاده میشه. بله نکاح معنای لغویش البته وطیه، معنای لغویش یعنی این که در لغت به معنای وطیه تردیدی درش نیست، ولی حالا یا در قرآن باید حرف کشاف رو بگیم که اصلا در قرآن هر جا نکاح آمده به معنای عقد نکاح و الغه زوجیته، یا بگیم غالبا این چنینه اگر حرف کشاف رو درش تأمل بکنیم که عرض کردم حالا من یه مقدار تأمل دارم باید این آیات رو همه رو بررسی بکنیم اگر این باشه، اما لااقل در اکثر آیات اینطوره. در اکثر آیات هم نباشه در خصوص این آیه تردیدی نیست که مراد عرض میکنن که عقد نکاحه، مخصوصا بعضی از قراء تنکهو هم خوندن آیه اولش ولا تنکهو المشرکاته، بعد سطر بعدش ولا تنکهو المشرکینه، اون تنکهو اول رو تنکهو هم خوندن، تنکهو یعنی لا تزوجوهن نه، از انکاح میاد دیگه. انکاح مسلم مراد عقد نکاح. خب پس چه نکاح باشه چه انکاح باشه، اینجا مسلمن مراد عقد زوجیته. یک نکته ای در کلام راغب هست، راغب اصفهانی و مرحوم علامه طباطبایی هم این نکته رو پذیرفته و اون نکته اینه، ایشون میگه اصل النکاح العقد ثم استعیر للجماع، یعنی عکس کلام مرحوم طبرسی، اصل نکاح عقد است بعد استعاره آورده شده برای جماع، و محال ان یکون فی الاصل للجماع ثم استعیر للعقد، محاله که ما بگیم این لفظ در لغت به معنای جماع بوده بعد استعاره آورده شده برای عقد، لان اسماء الجماع کلها کنایاتون، اسماء این عمل همیشه در لغت عرب به عنوان کنایه آمده، خود لفظ جماع کنایت، خود لفظ جماع یعنی در تعابیر عرب سعی میشه که رعایت حیا و رعایت عفت حتی در تعابیرم بشه، لاستقباه هم ذکره کاستقباه تعاطی، و محال ان یستعیر من لا یقصد فحشن اسم ما یستفزعونه لما یستحسنونه، محاله که عرب اون چیزی که در واقع حسن میدونه او رو یه لفظی که از الفاظ قبیح است برای او استعاره بیاره. نکاح واقعش یک امر مستحب مطابق با ارزش و فطرت هر انسانی هست، بخواد برای این یه لفظی که یه مقداری موجب تقبیح این عمل میشه بیاره. بنابراین با این استدلال راغب بخواد بگه که اصلا کلمه نکاح، اینی هم که میگن در لغت به معنای وقتی، اصلا بی خوده. عرب با این مبنایی که داره نباید کلمه نکاح رو به این معنا استعمال کرده باشه. نکاح به معنای همون عقد نکاحه. مرحوم علامه بعد از اینکه کلام راغب رو ذکر میکنه میفرماد و هو جیدون غیر انه یجب ان یراد بالعقد علقه الزوجیه دون العقد اللفظی. مراد از عقد، عقد لفظی در مقابل معاطات نیست، مراد علقه زوجیته. حالا این کلام راغب یه اجتهادی است در مقابل نص. خود کتب لغوی اصل نکاح رو در لغت به همین معنا آوردن. حالا ما بیاییم یه اجتهادی بکنیم در مقابل نص لغوی، گیم این معنا معنای درستی نیست. و تعجب هست که چطور مرحوم علامه رضوان الله علیه اینجا فرمودن این حرف حرف خوبیه و حرف پسندیده. نکته مهم این است که آیه می فرماید نکاح نکنید مشرکات رو، یا انکاح نکنید مشرکات رو. در این که این آیه شامل زن کافره می شود تردیدی نیست. کسی که اهل بت پرستی هست، یک زنی که بت پرسته، یک زنی که عرض می شود که کافر این چنینی هست، آیه دلالت بر این داره تردیدی نیست. بحث واقع شده که آیا این کلمه مشرکات در این آیه شریفه شامل زنان اهل کتاب هم میشه یا نه؟ آیا ما میتونیم بگیم آیه حرام میکند و باطل میداند نکاح با اهل کتاب رو؟ در این که نکاح با زن مشرکه که وثنیست بت پرسته باطله و حرامه تردیدی نیست. مسلمان نمیتواند یک زن مشرکه، حالا اگر یه زنی هم امروز در جامعه ما پیدا بشه بگه من نه یهودیم، نه نصرانیم، نه زردشتیم، من هیچ دینی ندارم، بتی هم نمیپرستم، اونم از مصادیق کافر است، اونم از مصادیق کافر است، و این مشرکات مسلم اینها رو شامل میشه. اما بحث واقع شده که آیا شامل اهل کتاب هم میشود یا خیر. ما در قرآن کریم دو تا آیه دیگه داریم، یکی آیه اول آیه دهم سوره ممتحنه، می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن و آتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا آتيتموهن اجورهن. بعد می فرماید ولا تمسكوا باسم الكوافر، تمسک نکنید به اسمت کافرات و کوافر. کوافر جمع کافره، زنهای کافر. اسم جمع اسمت، یعنی ما یعتصم به، مثل عقد. عقد چیزیست که به وسیله او اعتصام بین زن و مرد ایجاد میشه، علقه ایجاد میشه. آیه نهی میکند از تمسک به اسن کوافر. آیا این آیه شامل اهل کتاب میشه یا نه؟ اینم اختلافیه. یکی همین آیه 221 سوره بقره ولا تنکحوا المشرکات محل خلافه، یکی هم این کوافر. و مشکل و مسئله اصلی این است که در آیه پنجم سوره مبارکه مائده اونجا ازدواج با اهل کتاب رو حلال دانسته خداوند. الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان. در این آیه شریفه داره الیوم احل لکم، چی لکم حلال شده بر شما حلال؟ یکی طیبات، یکی طعام اهل کتاب، یکی محسنات از مؤمنات، چهارم و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب، زنهای پاک دامن از اهل کتاب. اذا آتیتموهن اجورهن، وقتی شما مهریه اونها رو بدید، محسنین، اینها پاک دامن باشن، زنا نکنن، ولا متخذی اخدان، زنهایی که مردانی رو به عنوان دوست خودشون قرار ندن. که بعید نیست اصلا از این آیه استفاده بشه که اصلا این که زن متاسفانه در جامعه امروزی ما دخترها این مبتلا هستن، برخی از اونها به این که با افرادی با پسرهایی اینها هستن به عنوان رفیق با اونها، نه به عنوان زن اونها، نه به عنوان همسر اونها. این ریشش در اهل کتاب بوده، یعنی این سنت و این رویه در مورد زنان اهل کتاب بوده که اونها مردانی رو به عنوان دوست خودشون قرار میدادن و متاسفانه رسوخ کرده در جامعه مسلمان ها. علی‌الحیالین این آیه سوره مائده میفرماد ازدواج با اهل کتاب مانعی نداره. کسانی که میگوین این آیه سوره بقره آیه 221 لا تن ولا تن که حل مشرکات، مشرکات شامل اهل کتاب میشه، ولا تمسکو به اسم الکوافر شامل اهل کتاب میشه، اینها در این در مقابل این سوال قرار میگیرن که خب پس آیه سوره مائده رو چه کار بکنن؟ آیا بگیم چون سوره مائده آخرین سوره ایست که نازل شده این ناسخه برای اونها بوده، یا اینکه نه اصلا مسئله نسخ در اینجا مطرح نیست؟ حالا قبل از این که ما این مشکله رو بررسی بکنیم، ببینیم که آیا این ستایه رو مسئله ناسخیت و منسوخیت در بین اینها مطرحه یا نه، باید بحث کنیم ببینیم آقا مشرکات شامل اهل کتاب میشه یا نمیشه. باز اینجا مفسرین و فقها دو گروه هم، برخی قائلن به اینکه این مشرکات شامل اهل کتاب میشه، برخی هم قائلن به اینکه نه، این مشرکات در اینجا شامل اهل کتاب نمیشه. باز صاحب کتاب مسالک، مسالک الافهام، اونجا میگوید در همون جلد سوم صفحه 235 و لفظ المشرکات متناولون لأهل کتاب ایزن، شامل اهل کتاب هم میشه. فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، اهل کتاب هم مشرکن. میگه چون نصارا قائل به اقانیم ثلاثن، اب و ابن و روح القدس. یهود قائل است به اینکه عزیر ابن الله، خود باز نصارا میگن المسیح و ابن الله. بنابراین اینا خودشون مشرکن و حتی در همون آیه‌ای که یهود میگه عزیر ابن الله، مسیح هم میگه، نصارا میگن مسیح ابن الله، در ذیل آیه خداوند میفرماد سبحانه و تعالی اما یشرکون. پس اینا رو به عنوان مشرک خداوند قرار داده. حالا عرض میکنم برو باز در یک آیه دیگه خداوند میفرماد راجع به اهل کتاب، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینا احبار و رهبان خودشون رو رب قرار دادن، ارباب یعنی رب قرار دادن، مقام ربوبیت براشون قائلن. و همچنین به بعضی از آیات دیگر ایشون استدلال میکنه و صاحب کتاب مسالک در آخر میگه ما از این آیه استفاده میکنیم، نکاح با مشرکات، چه اهل کتاب باشن چه غیر اهل کتاب، اهل کتاب هم چه ذمی چه حربی، فرقی نمیکنه، نکاح با اینها مطلقا باطل و حرامه. مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب تبیان ایشون هم همین استفاده را از این آیه کرده، می فرماید فی ذالک دلالتون علی انه لا یجوز العقد علی الکافره سواء کان ذمیتا او حربیتا او عابدتا وثنا و علی کل حال لانه عام فی جمیع ذلک. این آیه شریفه عامه، تمام اینها رو شامل میشه. و شیخ در کتاب تبیان فرموده و علی هذا اکثر اصحابنا، اکثر فقهای امامیه از این آیه استفاده عمومیت کردن، گفتن مشرکات شامل اهل کتاب چه حربی چه ذمی شامل اینها میشه. و میگوید ود از سید المرتضی فل انتصار اجماع الامامیه علا حضر نکاح کتابیات. سید مرتضی ادعای اجماع کرده در کتاب انتصار خودش در این که نکاح کتابیات عرض می شود که ممنوعه و باطله. نه مطلقا، حالا تو اون طرف آیه رو گفته، اون طرف رو آیه میگه ولاتون که هل مشرکین، اولی میگه لاتن که هل مشرکات، ولاتون که هل مشرکین. نه مرد زن مشرکه رو باید بگیره، نه زن مسلمان با مرد مشرک ازدواج بکنه، هر دو آیه داره. خب کسانی که این مطلب رو میگن، مهمترین سوالی که در جلوی اونها مطرح میشه این است که شما با آیه پنجم سوره مائده چه میکنید؟ که حالا بیان اینها رو خواهم گفت. قبل از اینکه بیان اینها رو ما بگیم، اینجا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه اولا مشرک رو میاد براش میفرماد شرک مراتب مختلف داره. والاترین مرتبهش، چهار مرتبه ذکر میکنه ایشون، تعدد الاله و اتخاذ الاصنام و شفعاء. انسان نعوذ بالله قائل به تعدد خدا بشه، بت رو هم بپرسته و اونها رو شفیع بدونه. این بالاترین مرتبه شرک در زمان رسول خدا بود. از این مرتبه پایین تر می‌فرماید شرک اهل کتابه، که اهل کتاب نبوت پیامبر خودشون که مسیح باشه کافر رو شدن، نبوت پیامبر ما رو هم کافر شدن، و شرک هم اقانیم ثلاثه و یهود هم که گفت عزیر ابن الله، این هم یک نوع شرکه. اما این شرک یه درجه از اون شرک مرتبه اول پایین تره. در مرتبه اول این ما میگیم شرک یعنی کسان دیگری رو در عرض خدا قرار بدن، تعدد اله. اما مرتبه دوم این است که برای اله ابن قائل بشن، که اهل کتاب و یهود این نظر رو دارن. مرتبه سوم که یه مقداری از این مرتبه دوم پایین تره این است که برای خدا در عرض خدا خدای رو قائل نشین، ابنم قائل نشین برای خدا، اما القول به استقلال الاسباب و رکون الیها، این اسباب ظاهریه رو مستقل بدانیم. برای خورشید سببیت مستقل قائل بشین، برای عرض باد یه سببیت مستقل قائل بشین، این هم یک نوع شرکه. از این یه درجه پایین تر می فرماید شرکیست که لا ینجو منه الا المخلصون، اونایی که اخلاص دارن از اون نجات پیدا می کنن. و اون چیه؟ قفلت از خدا و توجه به غیر خدا. اینی که خب همه ما ها متاسفانه گرفتارش هستیم، اینی که انسان از خدا غافل بشه، به غیر خدا توجه پیدا بکنه، که خب دائما همه ما و اکثریت ما در همین حال داریم به سر میبریم. بعد از این که ایشون شرک خفیه، بعد از این که این مراتب شرک رو بیان کردن، یه نکته ای دارن مرحوم علامه و من در ذهنم میاد، در ادبیاتم، در یکی از این کتاب‌های ادبی مثل شرح نظام یا اینا بیش از 30 سال پیشه، اونجا مطرح شده این نکته، و اون اینه، به مناسبت در بحث مشتقم اشاره به اون میشه. اگر یک فعلی اسناد داده شد به یک شخصی، می فرمان ملازمه ندارد که وصف و تسمیه هم بر اون شخص صادق باشد. اگر به یک شخصی گفتن اشرکت بالله، ملازمه نداره که حتما بهش بگیم مشرکون. اگر یه شخصی بهش گفتیم کفرت بالله، ملازمه نداره بشیم انت کافرون. در آیه حج می فرماید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فاولئک غنی و ان الله غنی عن العالمین. مجموع آیه اینه. این و من کفر یعنی اسناد کفر رو به تارک الحج قرآن میگه، اما این و من کفره کی کفره؟ همین کسی که مسلمانه، یعنی کسی که مسلمان هست و حج نرفت، کسی که مسلمان هست و حج را ترک کرد. ایشون میفرماید الان میتونیم به این آدم بگیم کافرون؟ نه، اسناد کفر رو میتونیم بهش بدیم، بگیم کفره حقیقتا، اما نمیشود لفظ و وصف را برای او اطلاق کرد. حالا من نظیرش رو برای شما عرض بکنم. شما اگر دیدی کسی 5 دقیقه مشغول خوردن بود، اکلا، حالا اگر 10 روز دیگه او رو دید، نمیشه چیزی آکل، صفت آکل رو نمیشه برای او ذکر بکنی.
بله، خلال به رسول الله اون برای رسول الله به این اشکت اون کنایت هم استعارت هم مطلب برای کافری مشرکی و مومنی
بله
شما شکل بردید آتیشی شما
همینطور بله. پس ببینید این مبنا رو حالا رو این مبنا ما مخواهیم بیاییم بحث در این است که آیا اگر گفتین اهل کتاب به خاطر این که میگن مسیح ابن الله بشود به این جهت اسناد شرک روشون داد، یهود به خاطر این که میگوید عزیر ابن الله بشود اسناد شرک رو داد، اما آیا ملازمه داره که بگیم این از مصادیق مشرکه؟ اگر کسی حج را الان اگر یک مسلمانی نماز رو نعوذ بالله ترک کرد ما میتونیم بگیم کفر به صلاه، تو روایت هم داره، روایت هم زیاد داره، اون وقت میگیم خب یعنی به این آدم از حالا دیگه بگیم کافر، احکام کافر رو بریم بار کنیم؟ نه. بله؟ نه کفار کفر اعتقادیه اتفاقا، کفار کفر اعتقادیه، بله بین کفر اعتقادی و کفر عملی فرق میکنه، ولی الان بحث دیگه ایه، بحث اینه اگر یه مسلمانی در یه موردی کفر ورزید مثلا در حج تارک الحج شد، حالا ولی اینکه اونجا روایات صحیحه داریم که کفره یعنی ترکه، ولی ایشون میفرماد از نظر ادبی به این میشه اسناد داد گفت کفره، اما نمیشه به این گفت چی؟ کافران. در باب اهل کتاب همینه، ولذا مرحوم علامه میخوان کم کم وارد این بشن که این آیه شریف مشرکات اصلا شامل اهل کتاب نمیشه. حالا اینو دقت بفرمایید تا فردا انشاءالله و صلی الله علیه و سلم.